بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. این جلسه دهمین جلسه از جلسات سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. در جلسه قبلی پرداختیم به این مسئله که کم کم آوازه اسلام در شهر مکه پیچیده شد و شنیده می شد که اشخاصی به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورده اند و بر تعداد این افراد روز به روز افزوده می شود، هرچند که اکثر کسانی که به پیامبر ایمان آورده بودند از طبقه ضعیف جامعه بودند و بزرگان و سران شهر مکه در جلو دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم قد علم کردند و تمام امکانات خود را به کار بردند تا بتوانند اشخاص را از ایمان آوردن به پیامبر صلی الله علیه و سلم باز دارند. به این موضوع پرداختیم که ابتدا سعی کردند با راه‌های سیاسی و مسالمت آمیز پیامبر صلی الله علیه و سلم را از دعوتش باز دارند و سعی بکنن که ایشان از حرفهایی که میزنه صرف نظر کنن و با ابو طالب وارد مشاوره شدن در این زمینه و گفتن که تو عموی پیامبر هستی، عموی محمد هستی و محمد در خانه تو بزرگ شده و حرف تو رو گوش میکنه، بهش بگو که این کارا رو انجام نده و این حرفا رو نزنه و به بت‌های ما بد نگه. ولی این مسئله فایده ای نداشت، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم به دستور الهی این کار را آغاز کرده بود و هیچ سببی نمی توانست جلو کار پیامبر صلی الله علیه و سلم را بگیرد، نه عمویش و نه دیگران، تا جایی که حتی با پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد مذاکره شدند و گفتند یک سال تو بت‌های ما را عبادت بکن و یک سال هم ما خدای تو را عبادت می‌کنیم، تا این گونه به صورت مسالمت آمیز در کنار هم در مکه زندگی بکنیم. که سوره کافرون نازل شد، قل یا ایها الکافرون، بگو ای کافرون، لا اعبد ما تعبدون، آن چیزی که شما عبادت می‌کنید من عبادتش نمی‌کنم، ولا انتم عابدون ما اعبد، و اون چیزی که من دارم عبادت میکنم شما عبادت نمیکنید، ولا انا عابد ما عبدتم، تأکیدی است که حتی در آینده هم من آن چیزی که شما عبادت میکنید عبادت نخواهم کرد، ولا انتم عابدون ما اعبد، و شما هم این کار را نخواهید کرد، لکم دینکم ولی دین، دین خودتون واسه خودتون و دین من هم واسه خودم و من کوتاه نمیام و در این زمینه هیچ گونه عقب نشینی وجود ندارد، مگر اینکه شما دست از بت پرستی بردارید و وارد دین توحید و یکتا پرستی شوید. گفتیم کم کم شکنجه ها شروع شد. کفار بعد از مشورت گفتن ما که راه های مسالمت آمیز رو در پیش گرفتیم ولی محمد دست بردار نیست، چه بکنیم چه نکنیم. جلسه گرفتن، عموی پیامبر ابو لهب در آن جلسه جزء بزرگان بود و گفت که محمد را دستگیر کنیم و او را زندانی کنیم تا صداش دیگه بیرون نیاد و کسی صداش نشنوه، ولی ابو طالب مانع این کار شد، نذاشت و شدیداً از پیامبر صلی الله علیه و سلم دفاع کرد. این مسئله ادامه پیدا کرد تا مسئله شکنجه انسان‌های ضعیف شروع شد و اشاره‌ای داشتیم در جلسه گذشته به شکنجه بلال ابن رباح و عمار ابن یاسر و خود یاسر و مادر عمار سمیه و اینکه یاسر و سمیه در زیر شکنجه کشته شدند و همچنین انسان‌های ضعیف دیگری مانند خباب ابن الارت که مولا بود او را اذیت می‌کردند. حتی عثمان ابن عفان گفته شده که عموش می‌اومد حصیری درست می‌کرد از برگ درخت نخل و عثمان را در آن می‌پیچانید، سپس این حصیر را آتش می‌زد تا دود و دم این آتش باعث آزار و اذیت شدید عثمان بن عفان شود. و همچنین چند تا کنیز هم بودند که اسمهاشون گفته شده، اینها هم اسلام آورده بودند و مولاهای آنها آنها را شکنجه می کردن تا اینکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه همه آنها را خرید و آزاد کرد. و یکی از لقبهای ابوبکر رضی الله عنه عتیق است. عتیق یعنی آزاد شده از آتش جهنم. چرا؟ در مقابل این برده هایی که با پول خود می خرید و آزاد می کرد و از شکنجه نجات می داد. و اما از لحاظ آزار و اذیت زبانی که بیشتر متوجه شخص پیامبر صلی الله علیه وسلم بود، چندین نفر این مسئله را بر عهده گرفتند. از بزرگترین کسانی که میشه به این شقاوت یاد کرد ولید بن المغیره بود که خیلی تهمت‌های ناروا میزد به خود قرآن، تا جایی که در سوره مدثر نیز آیاتی در مورد او نازل شده: ذرنی و من خلقت وحیدا، مرا رها کن با آن کسی که او را تنها آفریدم. یعنی وقتی که از شکم مادر زاییده شد کسی با او نبود، کسی با او نبود، چون اون ادعا میکرد که من چندین پسر برومند و رشید و قوی هیکل دارم و هیچ کس جرأت نداره که نگاه چپ به من بکنه. و مشهور و معروف بود و تا به الان هم هست آن قبیله ها و آن خانواده هایی که افراد برومند و قوی و شجاع داشته باشن از قدرت برخوردار هستن و کسی جرأت نداره که به آنها چیزی بگه. این آیه نازل شد که ذرنی و من خلقت وحیدا، مرا رها کن با آن کسی که وقتی که او را آفریدم تنها بود. یعنی این فرزندان همراه او نبود وقتی که به دنیا آمد. یک بچه کوچک به دنیا آمد، نه قدرتی داشت. و این فرزندان چه کسی به او داد؟ این قدرت چه کسی به او داد؟ و الان این شخص یعنی ولید بن المغیره داره این قدرتی که پروردگار به او داده به کار میبره تا جلوی دین اسلام رو بگیره. عجیبه، انسان چیزی که پروردگار بهش داده، چه قدرت مالی، چه قدرت زبانی، چه قدرت بدنی، این قدرت ها ما از کجا آوردیم؟ پروردگار به ما داده. انسان های شقی هستن که این قدرت ها را به کار میگیرن تا جلوی دین و جلوی یکتاپرستی را بگیرن. اینها انسان های بدبخت و زیانکاری هستن. من جمله ولید بن المغیره: ذرنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا، آن کسی که تنها او را آفریدم و بعد به او ثروت دادم، آن هم ثروت زیاد، ممدود از مده، یعنی ثروت‌های فراوان به او دادم. و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا، و برای او فرزندان پسری که همیشه در کنار پدر شاهد بودن، حاضر بودن، یعنی غایب نبودن. این گونه نبود که پدر در مکه باشه فرزند در یمن باشه. این قدرت دیگه به درد نمیخوره، پسری که در یمن باشه به چه درد پدر میخوره در مکه. ولی این فرزندان برومند و رشید در کنار پدر حاضر بودند. و مهدت له تمهیدا، و زمینه های زیادی را برای او فراهم کردم. زمینه های اجتماعی سیاسی جزء بزرگان مکه به حساب میامد. این همه امکانات به او دادم. ثم یطمع ان ازید، با این وجود راه کفر در پیش گرفت، راه مبارزه با دین ستیزی را در پیش گرفت، مبارزه با قرآن و با الله و با رسولش، و باز هم بعد از این طمع این دارد که من بیشتر بهش بدم. تا الان که بهش دادم بسش نبود و اومد این امکانات رو در راه دین ستیزی به کار گرفت و طمع هم داره که باز هم بیشتر گیرش بیاد. ثم یطمع ان ازید، کلا، هرگز چنین نیست، او را خوار و ذلیل خواهم کرد و آن قدرت های مالی و قدرت های سیاسی و اجتماعی و آن قدرت های بدنی توسط فرزندانش به او دادیم همه از او خواهیم گرفت. کلا سأرهقه سعودا، و در روز قیامت در آتش جهنم در یک سربالایی که در جهنم وجود دارد، سعود یعنی سربالایی، از این سربالایی بالا پایین خواهد شد. کارش همینه در جهنم، یک کوه بسیار بلندی در جهنم که ولید بن المغیره کارش اینه که از این کوه بره بالا بیاد پایین، بره بالا بیاد پایین، تا کی؟ الله اعلم. یعنی که خستش میکنی، همونطور که خود را خسته کرد در دین ستیزی، ما نیز جواب کار او را در جهنم به گونه‌ای میدهیم که خسته شود از بالا رفتن کوه و پایین آمدن آن. یعنی کار بیهوده، چون ولی کار بیهوده میکرد، با دین الله تعالی مبارزه میکرد و هر کسی که دین ستیز باشد داره کار بیهوده میکنه. از جمله کسانی که پرداخت به آزار و اذیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، عمرو بن هشام مخزومی معروف به ابو جهل که در حقیقت او خود را ابو الحکم می نامید، حکم از حکمته، فرزندی داشت به نام حکم و مردم به می گفتن ابو الحکم، ولی وقتی که راه دین ستیزی در پیش گرفت و با الله و رسول و قرآنش در افتاد، پیامبر صلی الله علیه وسلم به او گفت ابو جهل، ضد حکمت، جهالت و گمراهی. کارهای بسیار زیادی ابو جهل انجام می داد، از آزار زبانی گرفته تا اهتمام به آزار بدنی، تا جایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم می آمد در مسجد الحرام نماز بخونه و ابو جهل این اجازه را به پیامبر نمی داد، می گفت محمد حق نداره که در مسجد الحرام نماز بخونه. چرا؟ چون داره بد بت‌های ما میگه و کسی که بد بت‌های ما بگه حق نداره پا بذاره تو مسجد الحرام، ممنوعیت اعلام کرده بود. و گفت که اگر یک بار دیگه ببینم که محمد بیاد داخل مسجد الحرام و بخواد سجده بکنه و صورت خود را به خاک بمالد، میام پا رو گردنش میذارم و فشار میدم و گردنش را له میکنم. این جسارت را به خرج داد و این ادعا را کرد در مقابل سران قریش و روز و روزگار گذشت تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسجد الحرام نماز میخوان، در حال سجده بود که ابو جهل آمد و صدا زد پیامبر را در حالی که پیامبر نماز میخوان، گفت ای محمد، مگر من تو را از این کار باز نداشتم این کار را انجام ندهی؟ چرا دوباره آمدی در مسجد الحرام؟ در مسجد ما داری نماز میخونی، این مسجد مال ماست. چون کفار ادعا میکردن و گمان میکردن که آنها اولیاء بیت الله الحرام هستند و در قرآن در سوره انفال هم به این مسئله اشاره شده که وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه يا قبل الان وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون. کفار گمان میکردن که اولیاء مسجد الحرام هستند، ولی این ولایت چه کسی به آنها داده؟ ولایت مسجد الحرام از آن انسانهای متقی و پرهیزگار و یکتاپرست است، نه انسان مشرک و بت‌پرست. اگر هم آنها به مرور زمان و بازور تونستن سیطره‌ای پیدا بکنن بر مسجد الحرام، شرعیت به آنها نمیده، شرعیت از آن کسی است که موحد و یکتاپرست باشد. خلاصه وقتی که این صحبت را کرد، پیامبر که در حال نماز بود آمد که به ادعای خودش در جلوی دید سران قریش که در مسجد الحرام نشسته بودند بیاد آن تهدیدی که کرده بود را عملی کنه و پا بذاره روی گردن پیامبر صلی الله علیه و سلم. ابو الحکم به گمان خودش آمد، سینه ای را سپر کرد و قیافه ای گرفت و با کبر و با غرور آمد به طرف پیامبر که پا بذاره روی گردن پیامبر. ولی وقتی به پیامبر نزدیک شد، دست خود را جلو صورت خود میگیره و سر و صدا میکرد و داد و بیداد میکرد و انگار از چیزی میترسید. آن کسانی که از سران قریش آنجا نشسته بودن که چیزی نمیدیدن، میدیدن که ابو جهل داره به پیامبر نزدیک میشه، نزدیک هم شده، ولی کاری انجام نمیده. پس کجاست اون ادعا؟ گفتن ای مرد نازنین، ای ابو الحکم، ای کسی که ادعا میکرد من فلان کار و فلان کار میکنم، چه شد پس؟ گفت که والله بین من و بین محمد خندقی از آتش قرار گرفت و من نمیتونستم به پیامبر نزدیک بشم و بالهای زیادی را میدیدم. وقتی که این خبر به پیامبر صلی الله علیه وسلم رسید، فرمود که این بالهایی که ابو جهل دیده بال ملائکه‌ای بوده که برای دفاع من آمده بودند و اگر ابو جهل به من نزدیک می شد این ملائکه او را تکه تکه می کردن. و همچنین گفتیم که از جمله کسانی که در آزار رساندن به پیامبر کوتاهی نمی کرد عموی ایشان ابو لهب عبدالعزا و همچنین زن او ام جمیل خواهر ابو سفیان بود. هر دوی اینها هم از لحاظ زبانی، هم از لحاظ موضع‌گیری و هم از لحاظ آزار و اذیت همسایگی و بدنی هیچ کوتاهی به خرج نمی دادن. تمام این حوادث در سال چهارم بعثت بود، 4 سال از پیامبری پیامبر گذشته. خیلی هم ایمان نیاوردن، تعداد مؤمنین شاید هنوز به 100 تا نمیرسه، ولی این مسئله باعث مشکل و دلهوره برای کفار شده بود که تعداد آنها داره روز روز بیشتر میشه و باید جلوی این کار را گرفت. و از جمله کسانی که آزار و اذیت پیامبر را بر عهده گرفت عقبه ابن ابی معید بود. روزی پیامبر صلی الله علیه وسلم در مسجد الحرام در حال سجده بود و سران قریش نظارگر این منظره بودن، گفتن چه کسی میره شکمبه شتر فلانی که مرده در فلانجا افتاده، شکمبه اون شتر رو بیاره بذاره رو سر محمد در حالی که در حال سجده است. شقیترین و بدبخترین آنها عقبه بن ابی معید بلند شد گفت من این کار را انجام میدم، این موضوع با من، این یکی دیگه من انجام میدم. رفت و شکمبه آن شتر را آورد در حالی که گندیده بود، چندین روز بود که اون شتر مرده بود، و گذاشت روی سر پیامبر. و عبدالله ابن مسعود که راوی این حدیث هست و از جمله کسانی بود که به پیامبر ایمان آورده بود میگفت که من این منظره را میدیدم ولی خب کاری نمیتونستم بکنم. انسان ضعیف و لاغری بود و از لحاظ اجتماعی هم بسیار پایین بود و در مقابل ابو جهل و عقبه ابن ابی معیط و ابو لهب و امیه ابن خلف و ابی ابن خلف و اینا چی کار میخواست بکنه؟ هیچ قدرتی نداشت، نمیتونست کاری انجام بده. و پیامبر صلی الله علیه وسلم در همین حالت باقی ماند تا اینکه دخترش فاطمه رضی الله عنها، یکی از زنانی که به گواهی پیامبر صلی الله علیه وسلم به کمال رسیده، دوان دوان آمد و این شکمبه را از سر پدر خود برداشت و پیامبر صلی الله علیه وسلم سر از سجده برداشت. و اینجا بود که دل پیامبر تنگ آمد و دعا کرد. آزار دیگه به نهایت خودش رسیده بود، دستان خود را در جلوی کعبه بالا برد و گفت یا الله، اللهم علیک به قریش، بار الها قریش، یعنی سران قریش، آنهایی که دین ستیز بودند، اینها را نابود کن. بعد تک تک اسم برد، اللهم علیک به ابی جهل، اللهم علیک به امیه ابن خلف و به ابی ابن خلف، اللهم علیک به عقبه ابن ابی معیط، اسم برد. و وقتی که سران قریش این حالت پیامبر صلی الله علیه وسلم را دیدن ترسیدند، چون باور و اعتقاد داشتند که دعا در کنار کعبه مستجاب است و پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را تک تک داره نفرین میکنه، باعث دلهوره برای آنها شد و این مسئله بر آنها بسیار گران آمد. با وجودی که به پیامبر کافر بودند ولی این مسئله برای آنها سنگینی کرد. به هر حال انواع و اقسام آزار و اذیت‌ها بالا گرفت و روز به روز بیشتر می‌شد. به هر نوعی که دستشان می‌رسید، چه از لحاظ ترور شخصیتی برای خود پیامبر، چه از لحاظ تهمت زدن به قرآن و تهمت زدن به خود پیامبر که شاعر و کاهن و ساحر و دیوانه است و شکل‌های مختلف، هر کسی چیزی می‌گفت، این آزار و اذیت‌ها ادامه پیدا کرد تا اینکه وارد سال 5 بعثت شدیم. 1 سال تقریبا بر این شکنجه ها گذشت و پیامبر صلی الله علیه وسلم کاری نمیتونست بکنه، تا جایی که خباب ابن الارت روزی آمد نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم در حالی که پیامبر تکیه زده بود به دیوار کعبه و زیر سایه کعبه نشسته بود. خباب مولا بود، برده بود، آمد نزد پیامبر گفت یا رسول الله، تا کی؟ چقدر اینا ما را اذیت بکنن، ما که کاری با آنها نداریم. و آیات قرآن هم نازل می شد که ای مؤمنین این آزار و اذیت کفار را نادیده بگیرید، جواب ندید، چون وضعیت اقتضا نمی کرد. اگر مسلمان ها قرار بود موضع گیری می کردن بر مقابل این همه آزار و اذیت، درگیری به وجود می اومد، و اگر درگیری به وجود می اومد مسلمان ها تعدادشون کم بود و ضعیف بودند، و احتمال اینکه ضرر و زیان بیشتری بر آنها وارد بشود به مراتب بیشتر بود. و خود این مسئله بیانگر اینه که انسان جایی که زورش نمیرسه، جایی که به انسان زور میگن، قدرت برتری بر انسان وجود داره، حالا به هر نحوی، در هر جا، در هر کجا، به هر شکلی، حکمت اینه که انسان ساکت بشه. اگر بخوای درگیر بشی بدتر میشه. این یکی از درس هایی که در این سیرت، در این قسمت از سیرت پیامبر و یاران پیامبر وجود داره. اکثر آیات زمان مکه را ما بررسی بکنیم میبینیم بحثش همینه که ای مسلمان ها در مقابل آزار و اذیت بیش از حد کفار صبوری به خرج بدید، جز صبر راه دیگری ندارید. وضعیت کنونی شما اینه که صبر بکنید. و این حالت رو ممکنه خیلی ها چشیده باشن، جایی که به انسان زور گفته میشه، حرف زور واضح و آشکار، ولی به هیچ عنوان نمیتونی از خودت دفاع بکنی، هیچ سببی برای تو فراهم نیست که بتونی از خودت دفاع بکنی. یک سال گذشت تا اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم فکر کرد. بله، گفتیم که خباب من العرب آمد نزد پیامبر، گفت که یا رسول الله، الا تدعو الله لنا، الا تستنصر لنا، یا رسول الله، آیا الله متعال ازش نمیخوای که به ما کمک بکنه، ما رو یاری بده، خسته شدیم. یک سال شکنجه، یک سال آزار و اذیت. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم راست نشست، تکیه زده بود و گفت که ای خباب، کسانی در امتهای پیشین بودند، کسانی که به پیامبران ایمان آورده بودند و به مخالفت قومشان پرداخته بودند، آنها را می آوردند، با شمشیر از وسط نصف می کردند و شانه های از آهن درست می کردند، مثل همون برس سیمی هست که حالا ما می گیم در جوشکاری و در رنگزنی به کار برده می شه. خیلی هم سخت و خیلی هم آزاردهنده است اگر انسان به بدن خود بکشه، بد جور زخمی میکنه. چنین شانه هایی درست میکردن، چنین برس هایی درست میکردن، و کسانی که ایمان آورده بودن پوست و گوشت و عصب آنها را با این شانه ها شانه میزدند، یعنی پوست از بدنشان و گوشت از بدنشان جدا میکردن، و تمام این کارها آنها را از ایمانشان باز نمیداشت. به این معنی که ای خباب، آزار و اذیت کفار قریش کجا و آن آزار و اذیت کجا، صبر بکنید. و باز ما هم همینو در جهان امروز میگیم، اگر در دینت به شما تکیه انداختن، به شما کنایه گفتن، با زبان شما را آزار و اذیت دادن، خب این آزار و اذیت کجا، آزار و اذیت کفار قریش کجا و آزار و اذیت امتهای پیشین کجا؟ ما امروزه خیلی راحت هستیم در دین ما، حتی در کشورهای غربی، در کشورهای کفر به تو اجازه میدن که نمازت بخونی، کسی به دنبال نیست که تو رو به بهانه این که مسلمان و مؤمن هستی بنداز زندان، میگه بماش. وضعیت خیلی تغییر کرده و دینداری امروز خیلی راحته، خیلی آسانه. الله تعالی بهتر میداند که اگر یکی از ماها در زمان بعثت پیامبر بودیم چی میشدیم، در صف کفار قرار میگرفتیم به علت فشارهای اجتماعی آن زمان، یا از این توفیق برخوردار بودیم که در کنار پیامبر باشیم؟ خیلی سخت بود. امروزه با تمام راحتی که وجود داره خیلی ها دارن از دین فرار میکنن، فرار میکنن به سوی صلیب، فرار میکنن به سوی آتش، فرار میکنن به سوی الحاد، فرار میکنن به سوی شیطان، در صورتی که
فشاری هم بر اهل ایمان نیست حقیقتا. و این فشارهایی هم که وجود داره آنچنان که قرآن فرموده که لَا يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذَى، جز این که یه خود شما را اذیت بکنن دیگه ضرر دیگری نمیتونن به شما برسونن. اذیت، اذیت که همه همدیگر را اذیت میکنن در جامعه، حتی غیر مسلمان ها هم همدیگر را اذیت میکنن به گونه های مختلف. پس آزار و اذیت در یک زندگی اجتماعی طبیعی است و وجود داره، مگر اینکه انسان به کمال برسه در اخلاق و در ایمان که بخواهد کسی را اذیت نکند. و این جمله پیامبر صلی الله علیه وسلم به خباب و به دیگر کسانی که به پیامبر ایمان آورده بودند باعث قوت قلبی شد و آنها را در دینشان ثابت قدم نگه داشت. عرض کردم خدمتتون این اتفاقاتی که امروز میفته در اثر یک خرده ضعف اقتصادی و ضعف معیشتی، مردم دین خود را رها میکنن و به الله و رسول و قرآن ناسزا میگن. اینها کجا و آن کسانی که در راه دین چه مشقت ها و چه شکنجه ها را متحمل شدن کجا؟ بسیار تفاوت از بین این دو درجه. و عجیب اینه که کسانی که دین گریزن امروزه برای همه چیز پول دارن، برای خوشگذرانی های گوناگون، خریدن لباس های گران قیمت و مد و مارک، گوشی های آنچنانی، خریدن غذاهای گران قیمت آنچنانی، برای مشروبات الکلی، برای مواد مخدر، برای همه اینها پول دارن و ضعف اقتصادی بر آنها وارد نیست. برای خرید ماشین های آنچنانی، ولی وقتی که بحث از دین میشه سریع میپردازن به ناسزا گفتن به دین که دین ما را بدبخت کرد و ما را بیپول کرد. خب این همه ثروت در دست توست، این همه دارایی در اختیار توست. بله، من نمیگم همه از درجه بالایی برخوردار هستن، ولی فقر هم همیشه بوده. حتی در جهان غرب امروزی هم فقر وجود داره. در پاریس، پایتخت فرانسه که از آن به عنوان یکی از بهترین شهرهای اروپا یاد میشه، هم جنوب فرانسه انسانهای فقیرنشینی هستند، مانند همان فقیرنشینی های خیلی از کشورهای فقیر و بیچاره. فرقی نمی کنه، این انسانها همه جا پیدا میشن، فقر همه جا هست. در آمریکا، در لس آنجلس، در نیویورک هم فقر هست، انسانهای بی بضاعت وجود دارند. ولی اینا همش بهانه است که انسان بهانه میکنه که بله اسلام باعث شد که ما در فشار اقتصادی قرار بگیریم، تورم بره بالا. کاری به اسلام نداره این مسائل. اسلام همان اسلامی است که در کشورهای پولدار وجود داره. اسلام همان اسلامی است که در پاکستان و در هند و در افغانستان و در عراق و در جاهای دیگر وجود داره. اسلام همان اسلامی است که در کویت و در قطر و در امارات و در دیگر جاها وجود داره. همان یک کشوری ثروتمند، یک کشوری فقیر، این مسئله کاری به فقر و ثروتمندی نداره. به هر حال این مسائل باعث شد که پیامبر صلی الله علیه وسلم فکر بکنه برای یارانش، نمیتونست از یارانش دفاع بکنه. کسانی که به پیامبر ایمان آورده اند در آن مرحله سخت، سابقین اولین، کسانی که برای اولین بار به پیامبر ایمان آوردند با وجود فشار سنگین و شکنجه های سنگین، اینها درجهشون از همه مؤمنین بالاتره. پیامبر میدید که یارانش دارن شکنجه میشه، شکنجه میشن، نمیتونست کاری بکنه. اگر قدرت ایمان نبود، این شخصی که شکنجه میشد ول میکرد پیامبر را، میگفت من به تو ایمان آوردم، تو از من دفاع نمیکنی؟ فکر اینو بکن، شما دوست کسی باشی، به کسی باور داشته باشی و در راه این شخص شکنجه بشی و عذاب ببینی و آزار ببینی و اون شخص بشینه فقط نگات بکنه، چی کار میکنی؟ دست از سرش بر میداری، میگی من دارم برای چه کسی خودم عذاب میدم؟ این شخص که از من دفاع نمیکنه، نمیتونه، حالا قدرتم نداره که دفاع بکنه، خب چرا بخوام به خاطر این شخص من آزار بشم؟ ولی یاران پیامبر چون ایمان در دل آنها نفوذ کرده بود، مسئله ایمان بود، قبل از مسئله پیامبر مسئله الله بود، مسئله یکتاپرستی بود، مسئله کفر و عدم باور به بت پرستی و طاغوت بود. یاران پیامبر میدیدن که پیامبر داره شکنجه آنها را مشاهده میکنه و زوری نداشت، قدرتی نداشت که از آنها دفاع بکنه، ولی باز هم از دین بر نمیگشتن، بلکه بر ایمان آنها افزوده میشد. پیامبر فکر کرد، گفت چه کار بکنم؟ از لحاظ قدرت که نمیتونم به یارانم کمک بکنم، پول و ثروتی هم پیامبر نداشت که بخواد مثلا حداقل برده ها را بخره و آزاد بکنه. به فکر فرو رفت چه کار بکنم چه کار نکنم، تا اینکه به ذهنش خطور کرد که به برخی از یارانش که شناخته شده بودند که مسلمان هستند و اذیت میشدن، آنها را بفرسته حبشه، از مکه خارج بکنه. حالا چرا حبشه، چرا مثلا جده نه، چرا مثلا مدینه نه؟ چون هنوز شهرهای اطراف مکه و کل شبه جزیره عربی طرفدار کفار قریش بودند. یعنی حتی اگر این مسلمان ها می رفتند یکی از این شهرهای دوردست هم، به دستور ابوجهل آنها را بر می گرداندند. دستورات ابوجهل نه فقط در مکه بلکه در کل شبه جزیره عربی خریدار داشت و براش احترام قائل بودند. به همین جهت پیامبر صلی الله علیه وسلم فکر کرد که آنها را بفرسته به یک جای دیگر، یک کشور دیگر، یک مملکت و یک پادشاهی دیگر، جایی که دیگه دست ابوجهل به آنجا نرسد. پیامبر صلی الله علیه وسلم شنیده بود که از همه پادشاه حبشه که به نجاشی معروف است، البته نجاشی لقب پادشاه حبشه است، هر کسی که میشد پادشاه حبشه بهش میگن نجاشی، همونطور که هر کسی میشد پادشاه ایران بهش میگن خسرو، در آن زمان بهش میگفتن خسرو، و هر کسی که میشد پادشاه یمن بهش میگفتن تبع، و همچنین هر قسمتی هر جایی کسی که پادشاه میشد یک اسمی براش میذاشتن، شاه مثلا در بعضی جا میگفتن شاه، در ایران هم میگفتن شاه، خسرو هم میگفتن، خسرو پرویز که مثلا میگن اسمش پرویز بوده، به پادشاهی رسه شد خسرو پرویز. در حال نجاشی از همه شخصی بود عادل، نصرانی بود، مسیحی بود، ولی دوستدار عدالت بود، به کسی ظلم نمی کرد در پادشاهیش. اینجا بود که به ذهن پیامبر خطور کرد که آن دسته از یارانش که شکنجه می شدن به صورت سری و مخفیانه بفرسته به حبشه. این کار در سال 5 هجری صورت گرفت و حدود 10-12 مرد و 4 زن گفته شده که امیر آنها نیز و بزرگ آنها عثمان بن عفان بود و دختر پیامبر رقیه نیز که زن عثمان بود در این جمع وجود داشت. اینها هجرت اولی را آغاز کردند، رفتن شبانه از مکه خارج شدند، با پیاده خود را به ساحل رساندند، ساحل جده احتمال زیاد باشه چون از همه نزدیکتره، و از نصیب و از تقدیری که داشتن یک دو تا کشتی آنجا ساحل گرفته بود، کنار گرفته بود، سوار آن کشتی ها شدن و از دریا عبور کردن و خود را رساندن به آن طرف دریا، آن دریای بزرگی که به عنوان دریای عرب شهرت دارد، در جنوب یمن و در مقابل اتیوپی امروزی وجود داره، حبشه. از این دریا عبور کردن و خود را به حبشه رساندن و وارد مملکت نجاشی شدند. رفتن پیش نجاشی و گفتن که وضعیت ما این گونه است، چنین اتفاقی افتاده، در بین ما شخصی به نام محمد ابن عبدالله به پیامبری مبعوث شده و ما به او ایمان آوردیم و حرف بدی هم نمی زنیم، با کسی هم کاری نداریم، با کسی هم درگیر نیستیم، نه مزاحم زندگی کسی شدیم، نه مزاحم پول و ثروت و تجارت کسی شدیم، فقط بت پرستی رو کنار گذاشتیم. همین آیات قرآن هم همین میگه، میگه مسلمانانی که از شهر و دیار خود خارج شدن، اخراجشون کردن، هیچ سببی جز این که گفتن ربنا الله چیزی دیگری نبود، گفتن معبود ما و پروردگار ما الله متعال، این مسئله باشه که آنها را از شهرشون اخراج بکنن. نجاشی وقت حرفای آنها را شنید گفت که شما در این مملکت در آرامش و در آسایش هستید و هیچ کس نمیتواند که به شما گزندی برساند و کسی با شما کاری ندارد. برید در مملکت من با آرامش و با آسایش زندگی کنید. خبر هجرت این چند نفر فردا صبح به گوش کفار قریش رسید. از خواب بیدار شدند، مانند فرعون و فرعونیان و قبطی ها وقتی که شنیدند که بنی اسرائیل شبانه از مصر فرار کردند و صبح که شد خبر فرار آنها به گوش فرعون رسید و فرعون تمام لشکر خود را جمع کرد، از نظامیان و فرماندهان و سربازان و همه را جمع کرد به دنبال بنی اسرائیل. اینجا هم ابو جهل و دار و دستش وقتی که از این ماجرا با خبر شدن اشخاصی رو فرستادن به دنبالشون شاید بتونن اونها رو دستگیر بکنن برگردانن، چون نمیخواستن که اینا از مکه خارج بشن. چرا؟ میگفتن اگر اینها از مکه خارج بشن بقیه را هم خراب میکنن، بذارید اینا در همین مکه باقی بمانن و ما خودمون این شر اینا رو از سر همه کم میکنیم، به گمان خودشان البته. خب تهمت برقراری فساد توسط پیامبران از طرف کفار همیشه مطرح بوده. حتی فرعون هم گفت که من میترسم که موسی، پیامبر موسی علیه السلام در قرآن آمده، میترسم که او ای یظهر فی الارض الفساد، میترسم که موسی در زمین مصر فساد برپا بکنه، به دنبال فساد موسی. عجیبه، پیامبر موسی کلیم الله به دنبال فساده؟ چه فسادی؟ و منافقین هم وقتی بهشون میگفتن که لا تفسدوا فی الارض، در زمین فساد نکنید، قالوا انما نحن مصلحون، میگفتن که برعکس ما انسانهای درستی هستیم، هر مفسدی خودش انسان درستکاری به حساب میاره و انسان مقابل رو انسان فاسد و مفسد در نظر میگیره. و اینها کفار قریش هم همین دیدگاه رو داشتن، گفتن که محمد آمده که فساد در مکه برپا بکنه، داشتیم زندگیمون میکردیم، در کنار همدیگر بودیم، مشکلی نداشتیم، حالا محمد آمده این مشکل سیاسی رو ایجاد کرده. و تمام سعی و تلاششون بر این بود که اینها پا از مکه بیرون نذارن، مبادا حرف اینها به گوش دیگران هم برسه. به گمان خودشون میگفتن که این مشکل الان فقط در مکه است، میتونیم کنترل بکنیم، ولی اگر از مکه بیرون رفت دیگه جمع کردنش خیلی سخته. و اینها میترسیدن که اگر این فکر به خارج از مکه نفوذ بکنه دیگه ریاست آنها در شبه جزیره عربی به هم بخوره، دیگه کم کم این فکر بانجاها هم برسه و دیگه کسی ابو جهل رو قبول نداشته باشه، دیگه کسی حرف ابو جهل رو گوش نکنه و دستورات ابو جهل خریدار نداشته باشه و ابهت ابو جهل از بین بره. این ترس رو داشتن، برای همین نمیخواستن که تبلیغات صورت بگیره و حرف اینها به خارج از مکه درس پیدا بکنه. به همین دلیل تا شنیدن که یک چند نفری، به 20 نفر هم نمیرسیدن، زن و مرد از مکه فرار کردن به سوی حبشه، گفتن برید بگیرین دستگیر بکنید برگردون. رفتن، ولی وقتی که به ساحل رسیدن دیدن که آنها سوار بر کشتی شدن و رفتن و دیگه کار از کار گذشته. ولی باز هم ابو جهل گفت که نه، ما دست بردار نیستیم. دو نفر را کاندید کرد، گفت دو نفر میخوام از بین کفار بلندشن برن سوار کشتی بشن برن حبشه، اینا رو بر بگردونن. یعنی حتی با وجودی که راه بسیار دوری رفته بودن باز هم ابو جهل دست بردار نبود. اینجا بود که عمرو بن العاص و عبدالله بن ابی ربیعه قبل از اینکه هر دو آنها مسلمان شوند، سال پنجم بعثت بود، هنوز خیلی ها کافر بودند، خیلی ها دین ستیز بودند، اینا گفتن که ما دوتا میریم اونا رو برمیگردون، یه مقداری هدیه و یه مقداری پول و این چیزا هم همراه خودشون برداشتن به عنوان هدیه ببرن برای اسهمه که شاید بتونن قانعش بکنن، گولش بزنن با این پول و هدایا که این چند نفر رو تحویل بدن. رفتن، خلاصه مشقت این سفر را به جان خریدن، فی سبیل الکفر رفتن تا مسلمان ها را دستگیر بکنن و دست بسته بر بگردانن. وقتی که رسیدن به حبشه و وارد کاخ از همه شدن، گفتن که ما برای این کار آمدیم، اینها انسانهای مفسد هستند، اینطوری گفتن. گفتن این چند نفری که وارد مملکت شدن انسانهای مفسدی هستند که در شهر مکه فساد بپا کردن. الان مکه یک پایتخته و حبشه به پایتخت دیگه، در حال از سیاسی به هم دیگر احترام میگذاشتن پایتخت ها، و اینها انسانهای خرابکاری هستن و بعد از خرابکاریشون فرار کردن اومدن پیش تو. ما این هدایا رو آوردیم که امیدوارم از ما قبول بکنی و اینا رو دست بسته تحویل ما بدی، ما ببریم اونها رو تو مکه به سزای کاراشون برسون. اینجا بود که اصلا گفت نه اجازه بدید بشنویم ببینیم اینا چی میگن. یک طرفه که نمیشه به قضاوت رفت. مسلمان ها را جمع کرد در کنار عمر بن العاص، گفت شماها چی میگید؟ گفتن که ما شخصی به نام محمد در بین ما مبعوث شده، قبل از اینکه مبعوث بشه انواع کارهای بد را انجام میدادیم، دختران من را زنده به گور میکردیم، هر کسی دختر براش به دنیا آمد زنده زنده قبر میکرد، بچه هامونو میکشتیم تا مبادا ایجاد مزاحمت بر سفره غذا داشته باشن بر ما، و هر کسی زورش میرسید حق دیگری رو میخورد و انواع فاحشه را انجام میدادیم، قمار میکردیم، مشروب میخوردیم، خلاصه هیچ کار بد و زشت و حرامی نبود مگر اینکه ما انجام میدادیم، و از همه بدتر شرک و بت پرستی میکرد. پیامبری مبعوث شد ما را از انجام دادن این کارهای بد باز داشت، هم گفت این کارها را نکنید، و ما را راهنمایی کرد به انجام دادن برخی کارهای خوب. نه با کسی درگیر شدیم، نه فسادی بپا کردیم، نه هم ایجاد مشکلی کردیم در جامعه، ولی اینها خودشون به دنبال مشکل هستن، نمیخوان که حرف ما در جامعه وجود داشته باشه، میخوان حرف خودشون باشه. از همه وقتی که این حرفا رو شنید گفت که برید راحت در مملکت من زندگی بکنید، و به عمرو بن العاص هم گفت که این هدیه هایی که آوردی برای خودت بردار، همانطور که سلیمان علیه السلام به رسولان بلقیس گفت فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، وقتی که بلقیس هدیه ای فرستاد و اون رسول آمد نزد سلیمان و اون هدیه را تقدیم کرد، پیامبر سلیمان علیه السلام گفت چی برای من آوردی؟ مال برای من آوردی؟ من پروردگار قدرتی که به من داده باد و جن و انس و پرنده و همه چی در اختیار منه، چی برای من آوردی؟ کجای من این مسئله برای من اهمیت داره؟ گفت بردارین این پولتون برای خودت ببرید. فما آتانی الله خیر مما آتاکم، از تمام همین حرف زد، گفت این پولا رو بردارید ببرید برای خودت، ما نیازی به این پولا نداریم، و اینها هم اینجا زندگی خواهند کرد آزاد و با آرامش و عبادت خودشون انجام بدن، کسی هم به اونها آزاری نخواهد رساند، من مدافع آنها هستم. عجیبه که گاهی اوقات انسان مشرک مدافع انسان موحد و یکتاپرست میشه و از او دفاع میکنه، و این جز سنت های الهی است. چه کسی پیامبر موسی رو بزرگ کرد؟ فرعون، کسی که دار ربوبیت میکرد، کسی که به دنبال این بود که موسی را بکشد در بچگی، سالی یک بار فرزندان بنی اسرائیل را قتل عام می‌کرد تا مبادا آن شخصی که موسی بود به دنیا بیاید و پادشاهی فرعون را برباد دهد، ولی تقدیر الهی به گونه‌ای بود که همین موسی در خانه و در کاخ و قصر فرعون و روی حساب فرعون بزرگ بشد. عجیبه تقدیرات الهی، و کسی نمیتونه که به این مسائل پی ببره که چگونه اتفاق میافته. به هر حال عمرو بن العاص و عبدالله بن ابی ربیعه اونجا نشستن، بعد یه فکری دیگه کردن، گفتن چیکار بکنیم اینطوری خود نمیشه، نجاشی هم طرفدار اینا شد، اینو دیگه چیکارش بکنیم؟ عمرو بن العاص انسان زیرکی بود، گفت که من برات درستش میکنم، فردا میرم پیش نجاشی میگم از اینها در مورد عیسی بپرس ببین در مورد عیسی چی میگن. خب نصرانی ها معروف و مشهوره که عیسی را پسر الله می دانند، و فرقه دیگر از آنها خود الله می دانند، و فرقه دیگر عیسی را یک سوم از مجموعه سگانه الهی می دانند، الله و عیسی و روح القدس، و برخم به جا روح القدس که جبرائیل باشه مادر عیسی را قرار می دهند، مریم علیه السلام. به هر حال عمرو بن العاص این مسئله را میدانست و میفهمید که مسلمان ها این حرف رو نمیزنند، نمیگن که عیسی پسر الله است. گفت بذار از این مسئله سوء استفاده بکنم و برم این موضوع رو تحریک بکنم و نجاشی حرف اینها رو در مورد عیسی بشنوه، در مورد پیامبری که خود را منسوب به آن میدانه، و یقینا این حرف متفاوت خواهد بود و نجاشی عصبانی خواهد شد و آنها را تعویل ما خواهد داد. در حال یک نقشه بود. رفت خلاصه روز بعد کنار نجاشی و گفت که بله، توی که داری از اینا دفاع میکنی، توی که داری سنگ اینا را به سینه خود میکوبی، ازشون بپرس در مورد عیسی مسیح ببین چی میگن. عیسی که داری اونو عبادت میکنی. آنها را حاضر کرد یک بار دیگه، گفت بیار نیست. گفت که شما در مورد عیسی چی میگید؟ گفت که ما جز این چه که الله بگوید چیزی دیگری نمیگیم. ما میگیم که عیسی عبدالله و رسوله و کلمته القاها الى مریم و روح منه. بیش از این چیزی دیگری نمیگیم. عیسی عبدالله است، بنده الله است، و کلمت الله است، یعنی با کلمه کن به دنیا اومد و تشکیل شده، و رسول الله است و روح الله است، چیزی دیگری نیست. خب وقتی که نجاشی این حرف را شنید، بطارقه یعنی همون کشیش های نجاشی هم اونجا همه ایستاده بودند. کشیش ها از این حرف خوششون نیومد، چون کشیش ها عیسی را ابن الله می دانند نه عبدالله. و عمرو بن العاص هم خوشحال شد، گفت که الحمدلله که نقشمون گرفت. ولی نجاشی گفت که این حرفی که شما در مورد عیسی می زنید از آن حرفی که خود عیسی می زده یک ذره هم خارج نیست، این همون چیزیست که عیسی می گفت. و اینجا بود که کشیش ها سر و صدا کردن، ای وای، ای داد و بیداد، نجاشی چه شد؟ چرا تو این حرفو میزنی؟ گفت همینی که هست و همه ساکت بشید و من پادشاهتون هستم و کسی حق نداره که با این حرف مخالفت بکنه. خلاصه همه را ساکت کرد و نقشه عمرو بن العاص هم برباد رفت و مسلمان ها باز هم بهشون گفتن برید در حبشه هر طوری که دوست داری زندگی بکنید، شما هم مثل بقیه مردم از تمام حقوق برخوردار هستید و هیچ گونه ممنوعیتی برای شما وجود ندارد. خلاصه عمرو بن العاص برگشت به مکه دست خالی و در همین فاصله بود که روزی پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد مسجد الحرام شد، در حالی که همه سران کفر آنجا بودند. شروع کرد به تلاوت سوره نجم. سوره نجم یکی از سوره هایی است که کلمات بسیار قوی در آن آمده، آیات کوتاه، آیاتی موزون و کلماتی بسیار قوی. پیامبر وقتی که این سوره را خواند با صدای بلند میخواند، کفار قریش توانایی عدم گوش کردن به این آیات را از دست دادند. همشون ساکت شدند و گوش کردن که محمد چی میگه. و این در صورتی بود که تا قبل از این همیشه تحریک میکردن و میگفتن که هر وقت قرآن خوانده میشه گوش نکنید. و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. به این قرآن گوش نکنید و هر وقت قرآن تلاوت میشه سر و صدا بکنید، داد و بیداد بکنید تا صدا قرآن به گوش هیچ کس نرسه و این گونه شما پیروز میشید. ولی این بار همه ساکت شدند، از ابو جهلش گرفته تا ولید ابن المغیره، و گوش کردن که محمد چی میخونه و چی میگه. کلمات بسیار قوی. همه سوره نجم رو شنیدید. دو صفحه و نیم تا این که رسید به آخرین آیه از این سوره. فسجدوا لله واعبدوا. به محض اینکه این آیه را شنیدن، پیامبر به سجده رفت و سران کفر با کفرشون و با شرکشون نتونستن خودشون رو کنترل بکنن و همراه پیامبر به سجده رفتن. و این خبر در شهر مکه پیچید که سران کفر همراه پیامبر سجده کردند. و گفتن که اینها همه مسلمان شدن، در صورتی که اینطوری نبود، مسلمان نشده بودن ولی بی اختیار شده بودن، در مقابل قدرت کلمات سوره نجم نتونستن که خودشون رو کنترل بکنن و سجده را انجام دادن. آن کسانی از سران قریش که حاضر نشده بودن در این مجلس، آنها را ملامت کردن، بعد گفتن خواب تو سرتون، این چی کاری بود که کردید؟ ما این همه سعی و تلاش میکنیم که مردم را از دین باز داریم، آخرش خودتون اومدین همراه پیامبر سجده کردید و وارد دین او شدید. اینجا بود که به فکر این افتادن که یک عذرخواهی بکنن، گفتن نه ببینید ما به خاطر این آیات که سجده نکردیم. گفتن پیامبر یه آیه خونده گفته تلک الغرانیق العلا و ان شفاعتها لترتجا، یا و ان شفاعتهن لترتجا، یعنی اومده خوب بت‌های ما گفته الغرانیق، یعنی این بت‌هایی که ما اینجا آویزون کردیم، از آنها به عنوان العلا یعنی چیزهای بالا یاد کرد و گفته که شفاعت این بت‌ها میشه که انسان بهش امیدوار باشه. و این دروغی بود که آنها خودشون درست کردن تا بتوانند سجده خود را توجیه بکنن در مقابل کسانی که حاضر نشده بودن. مهم اینه که این خبر پیچید و این خبر به حبشه رسید. خبر به حبشه رسید که اهل مکه مسلمان شدن، از ابو جهل گرفته تا ولید بن المغیره. خبر به صورت ناقص رسیده بود. مسلمان ها اونجا خوشحال شدن و گفتن خب میتونیم بر بگردیم به سرزمین خودمون، به شهر خودمون، در حال ما اینجا غریب هستیم هرچی باشی و غربت هم درد خودشو داره. سوار کشتی شدن و برگشتن، ولی غافل از این که نه سران کفر نه این که مسلمان نشدن، بلکه بر لجاجت و بر آزار آنها افزوده شده. به نزدیکی مکه که رسیدن فهمیدن ای دل غافل که این خبر درست نیست. برخی ها که اصلا وارد مکه نشدن، گفتن اگه بر بگردیم ما را دیگه بد جور این بار اذیت میکنن، دلشون پر از حقد و کینه و کدورت شده، فقط آرزی دارن که دستشون به ما برسه. و برخی ها هم با جبار، یعنی با ضمانت گرفتن از دیگران وارد مکه شدن. و خلاصه این اتفاق رخ داد، آنها از هجرتشون برگشتن به مکه تا اینکه زمینه هجرت دوم با تعداد بیشتری فراهم شد در سال بعد. سال بعد حدود 80 خورده نفر زن و مرد به حبشه دوباره هجرت کردند. بعد از اینکه فهمیدن این خبر دروغه و تعداد کسانی که مسلمان شده بودند بیشتر شده بود و اسمهاشون هم دیگه در رفته بود، مخفیانه نبود، کار بالا گرفته بود دیگه، و اینا آزار و اذیت می شدن، یک بار دیگه ولی این دفعه با جمعی بیشتر و بزرگتر دوباره به حبشه هجرت کردن. و این بار آنها تا سال 6 هجری یا سال 7 هجری تا سال 7 هجری در حبشه باقی ماندن، یعنی از سال 6 بعثت تا 13 میشه 7 سال اینجا و 6-7 سالم اونجا، چیزی در حدود 20 سال در هجرت دوم در حبشه باقی ماندن. و اون اتفاقاتی که اونجا دوباره افتاد و چی شد و چی نشد که انشاءالله اینها را در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.